موسیقی را متفاوت بشنوید در سواهنگ.
موسیقی را متفاوت بشنوید در سواهنگ. و چی جذابتر از این که افتخار داریم در سواهنگ نام بزرگان شعر و ادب پارسی رو بیاریم. 18 آذر ماه که پشت سر گذاشتیمش، یعنی شنبه، سالروز تولد محمد تقی بهار، ملک الشعرای بهار بود. خیلی از خواننده ها در فضای موسیقی از سالهای دور تا به امروز آثار ملک الشعرای بهار رو خوندن و زمزمه کردن، اما معروفترین و مشهورترین و چه بسا ماندگارترینشون تصنیف شنیدنی مرغ سحره که خیلی هامون شنیدیمش و باهاش خاطره داریم. اون سالها مرتضی خان نیداوود در ماهور این موسیقی رو ساخته بود و خواننده های زیادی هم این اثر رو خونده بودن و زمزمه کرده بودن. و چه خوبه که آقای عزتی اگر که آماده بود این یه بخش هایش رو برامون پخش بکنه. و انگار که یه مضمون اجتماعی که این مرغ سحر داره باعث میشه که توی تمام دوره های مختلف در ایران مصداق پیدا کنه و شنیدنی باشه. مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرربار این قفس را بر شکن و زیر و زبر کن.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرربار این قفس را برشن و زیر و زبر کن. ظلم ظالم جور صیاد، آشیانم داد برباد، ای خدا ای فلک ای طبیب.
واقعا دلمون نمی اومد که این نوای خوش و این صدای خوش رو قطع بکنیم. اول صدای مرحوم خسرو شکیبایی و در ادامه هم همایون خان شجریان و این آواز خوش نوش گوشتون. حالا پیرو این گپ و گفت ها میخواییم بریم و از بهار بشنویم از زبان دکتر صادق شیخ زاده که هم آواز خوش میخونن و هم در ادبیات استادن. سلام به شما، به سواهنگ خوش آمدید.
سلام و درود، وقت شما بخیر و نیکی باشه. ایامم به کام مجدداً بانو، به محضر یکان یکان مخاطبین گرامی و پردغدغه عرصه ادبیات و البته ترانه و موسیقی عرض احترام و ادب خودم رو تقدیم میکنم و البته مزید امتنان هست اندازه تشکر از سرکار که هر بار این کمترین رو متلطف آثار خودتون قرار میدین. در خدمت شما هستم.
زنده باشین دکتر. بازم من یه جمله تکراری بگم، نصفشو که من متوجه نشدم ولی احتمالاً چیزای خوبی گفتین، دست شما درد نکنه.
سرشار شما.
زنده باشین. میدونم که دغدغه شعر و ادب دارید و شخصا هم در پی انتشار اتفاقاتی که مربوط به ادبا هست در شعر و ادب ایرانی هستین. ملک الشعرای بهار و 18 آذر که بهانه شد برای این گپ و گفت و حالا تصنیف های شنیدنی و خواندنی که ما ازشون تو یادمون داریم که ویژه ترین شاید همین مرغ سحر بود. یه بهانه دیگه هم داره. حالا ما دیروز راجع به یه کنسرت موسیقی صحبت کردیم به نام کلونل که به زندگی نامه محمد تقی‌خان پسیان می پرداخت و جالبه که در این نمایش سیامک سفری اگر اشتباه نکنم نقش محمد تقی بهار رو در اون فضای روزنامهش بازی میکرد و این دوتا اتفاق کنار هم قرار گرفت و گفتم ازش یادی بکنم. ما مشتاقیم که از زبان شما هم بشنویم از بهار.
سلامت بشین، لطف سرشار شماست، چندان که البته مطبوق به سابقه هم هست اون سهم فردوسی هم که میدونید.
بله بله
لحاظ کنیم.
بله.
یه نکته هم میخواستم بگم یادم، حالا شاید هفته دیگه بگم.
لابد مسیرهای مواصلاتی بوده دکتر.
نه این میخواستم ببینم که الان من توی سباهنگ باقری اینا هستم. درست اومدم.
بفرمایید.
دارو چک الحمدلله. عرضم به خدمت شما که ملک و شعرهای بهار نکته بایستش اون عبارت ابتدایی اسم محمد تقی خانه، یعنی همون بحث ملک و شعر رو که میگیم. این یک وجهی مثل دکترا، لیسانس، فوق لیسانس یا شبیه به این نیست. این یک وجه اعتباری هست که وجه اعتباری هم هستش که معتبر به اتفاقات خاص اجتماعی مخصوصا رویکردهای ویژه خانوادگیه.
بله، از یعنی پدرش به او به ارث رسیده.
بله و البته میدانید و میدانیم و همگی نیز هم به این شکل که به شعرای آستان قدس رضوی اطلاق میشده.
بله
توسط زمامداران زمان خودشون، حالا گفته میشه که مظفرالدین شاه، ولی به نظر میاد
در دوره قاجار بوده. بله
به نظر میاد که بقیه دوستان هم همچین خصوصیتی داشتن. یه آدمی مثل محمد تقی بهار وقتی که پدرش برای اولین بارها ادبیات فارسی رو به او آموزش میده و سپس این موضوع به زبان عربی و فرانسه هم اشراف پیدا میکنه، در یک روزنامه‌ای توی خود همون خراسان به اسم روزنامه خراسان مشغول میشه و خلاصه داشته کارش رو بنده خدا انجام میداده. بعدن روزنامه خراسان رو به نام روزنامه نوبهار، بعضی هم گفتن تازه بهار، تغییر نام میده و بعد تبعید میشه به تهران. ما نمیتونیم در مورد محمد تقی بهار صحبت کنیم و البته صرفاً به خصوصیت‌های ادبی او بسنده
بله. کنیم. همین نکته توجه من رو جلب کرد.
بله.
که در اون دوره طبیعتاً دسترسی به آموزش و علم به هر شکلیش سخت‌تر از امروز بوده. یعنی برای ما خیلی جذابه که میشنویم یک ادیبی در اون دوره زبان‌های دیگری رو هم میشناخته. روزنامه‌نگار بوده.
بله.
و بعد جالبتر این که اشراف اجتماعی سیاسی داشته، در جهتگیری های سیاسی به هر حال حضور داشته و سهمی داشته و جزء صاحب نظران بوده. چی میشه که امروزه که انقدر دسترسی به همه اطلاعاتی برای ما سهل و ساده تره، دور از جون بقیه، دور از جون ترانه سراها، دور از جون هنرمندا، خودم رو عرض میکنم، انقدر بی سواد تریم از هر نظر. یعنی هم از ابعاد علمی تخصصی خودمون، هم نسبت به شرایط اجتماعی سیاسی.
یه نکته خیلی قابل توجه، البته این تمام آنچه که عرض میکنم به نظر خود من قابل توجهه، ولی حالا این رو تعمیم میدم، اینه که به قول خانم ژاله آموزگار، عمق دانستنهای ما و عمق رفتن به دنبال دانایی ما کم شده. یعنی ما بسنده میکنیم و برای ما مکفی است آنچه که صرفا از فضاهای مجازی خوراک فرهنگی میگیریم. برای ما کفایت میکنه اینکه اگر یک جایی توی سر و دیوار این شهر یه نکته یه جایی ببینیم، اون برای ما کفایت میکنه دیگه. اون غور و اون ژرف نگری و اون هیجان برای دانستنهای بیشتر و مفید فایده، متاسفانه جای خودش رو به یک سری دانسته‌های هیجانی کم عمق اما بسیار وسیع داده. اینه که آسیبی که به نظر میرسه، البته من به جهت اجتماعی آسیب شناس نیستم هرگز، اما آسیبی که به نظر میرسه متوجه دانایی‌ها و دانستن‌های ما هست همین بی عمق بودن، حتی بعضا کم عمق هم نیست. یعنی یه چیزی یه جایی از یه کسی میشنویم، یه جمله یه کسی برای ما پیامک میکنه، یک خصوصیتی رو در یک کامنت و نظری رؤیت میکنیم و همون میشه خط مشی فکری ما. ببینید یه نکته خیلی جالبی من دوباره بگم، باز دوباره خیلی جالب به نظر میرسه، اینم مثل قبلی ها
بفرمایید،
اینه که ذهن بشر این کار رو خودش به صورت کاملا طبیعی انجام میده که مدام داشته های خودش رو برای خودش میبافه. فرض کنید که اگه یک روز داره یک استکان چای
توهم دانایی
سپاسگزارم، این یک استکان چای خوردن در هر صبحگاه رو مثلا بعد از 10 سال براش یک فلسفه بافی میکنه، که اونو در صورتی که کار خاصی هم نیست دیگه، یه استکان چای خوردنه.
خیلی دکتر درست میفرمایید.
سلامت،
ببخشید من بین صحبتتون اومدم، پیرو تایید فرمایش شما اینو بگم، دقیقا همینطوره. ما تو صفحات اجتماعی خودمون هم میبینیم هرچی محتواهای سطحی تری منتشر میکنیم با استقبال بیشتری مواجه میشه، ولی هرچقدر این محتواه میره به سمت عمیق شدن، آگاهی دادن، حتی مال خودمونم نیست این دانسته ها، رفتیم از یه جای قرض گرفتیم صرفا میخواییم منتشر بکنیم، بازم میبینیم خیلی با استقبالی به اون معنا مواجه نمیشه. دوستی میگفتش که استاد فرشچیان در بازار تجریش قدم میزدن و حتی یک نفرشون رو نمیشناخته که بره یه سلامی بگه، ولی خدا نکنه که مثلا یه اصطلاح سلبریتی درجه 4 و 5 و 6 از کوچه گذر کنه، دیگه بیاین ببینین چه خبر میشه اونجا. شاید بخشش هم نمیدونم سلیقه خودمونه که داره تغییر میکنه.
نه، باور کنید که به نظر من اون اندازه از سلیقه که قرار تغییر بکنه خیلی تعیین کننده نیست. این که گفتش که سرشو کرده بود تو بعد، بعد فکر میکردم که کسی اونو نمیبینه در حالی که او بود که جایی رو نمیدید. یه اتفاق این شکلی به وقوع میپیونده و اون بافته یافته های 150 سال پیش به ما کمک میکنه برای ابراز نظر، برای ابراز گفتگو، برای ابراز عقیده، چون اینا هم با همدیگه فرق میکنه، و حتی بیان کردن بعضی از ایده ها که به نظر خودمون بسیار هم تازه است، حال اون که واقعیتش اینه افرادی قبل از ما اندیشیده اند، دانسته اند، نوشته اند، نگاشته اند، و اینا رو گذاردن برای اینکه از تجربه اونها استفاده کنیم. به قول آقای انوشیروان گفتش که همه چیز رو همه کس دانند و همه کس هنوز از مادر زاده نشدن. بهتر اینه که اون راهی که دیگران رفتن رو تجربه بکنیم تا اینکه به اون مسیر بیفزاییم، نه اینکه تجربات گذشته رو در ذهنمون صرفا فقط نشخوار بکنیم. حالا این جوون مثلا 20 و چند ساله ما که اونجا آقای محمد تقی خان بهار باشه
تبعید شده تهران
دیگه، درست؟
بله بله، بفرمایید.
ایشون رو تبعید میکنن تهران. وقتی که میاد تهران اتفاقات خیلی ویژه‌ای میفته. بعد همنشین محمد تقی بهار رو نگاه کنید، طور خدا حسن مدرس، اصلا آدم میخواد نمیدونم چی کار کنه از اشتیاق، از این همه اتفاق، از این همه آدم حسابی بودن. حالا یه کوچولو هم یه ذره بحث رو ببرم به سمتایی که شاید یه کمی تفرج انگیز باشه. خانم باقری، محمد تقی بهار که منزلشون هم تو همون خیابون بهاره که در تهران خیلی هم مشهوره، یکی از کلکسیونرهای پرنده‌های زینتی بلخص کبوتران بودن.
به 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 به،
یعنی این ذوق حتی در اتفاقاتی مثل تفریح هم خودش رو به این شکل دقیق و منظم و مرتب و
چه عجیبه که ادبا همه به این قصه انگار علاقمندن.
بله، خیلی ادیب محور هست. حتی دوستانی من میشناسن که خیلی هم نزدیک هستن داره این خصوصیت.
بله،
حال پرچم عشقبازا همیشه بالاست بانو.
زنده باشید،
شما که سلامت باشین. خب همنشین این آدم یک کسی مثل حسن مدرس، آیت الله حسن مدرس، و شما ببینید که چقدر جالب، یه آدمی که فرانسه میدونه، عربی میدونه، زبان فارسی تسلط داره، البته که پیشینه یه مذهبی داره به خاطر آستان قدس رضوی، یه همپیالگی این شکلی رو هم تجربه میکنه و دارای خصوصیت‌های مبارزه گرایانه و ضد استبدادی از همون لحظه‌ای که وارد مجلس میشه هست.
یه خواهدی انگار که این همدوره بودن برخی بزرگان با هم هم روی جهتگیری چه سیاسی چه فرهنگیشون تأثیر گذار بوده.
البته تاثیرگذار بوده، البته جامعه به این شکل درندشتی که امروز هست نبوده.
یعنی بله،
آدم‌هایی که همکف و همدیگه بودن به سادگی یکدیگر رو پیدا می‌کردن،
خواص محدود بودن و طبیعتاً از همدیگه هم خبر داشتن و دسترسی داشتن.
اما واقعیت این بود که همو پیدا هم می‌کردن.
بله،
امروز شاید یه کمی به دلیل تعدد آرا و این تکثری که در مورد نظرات متعدد پیرامون موضوعات گوناگون وجود داره،
و بدتر این که اونهایی که دیده میشن و شهره میشن معمولا اون دسته سطحی تر هستن.
بله، کف دریا هستن دیگه.
بله،
روی کف دریا چون هستن همه، به خاطر همین به نظر میرسه که در این روزگار یه کمی نشدنیه. بازم گعده ها و چه میگم نشست های رندانه این گونه در رابطه با خصوصیت های مشترک المنافع وجود داره، قطعا وجود داره، شکی درش نیست. اما اینکه قرار باشه تا این حجم مفید فایده باشه، بعد شما فرض کنید که آقای محمد تقی به حال خب از یه طرف یه دوستی و همنشینی با حسن مدرس داره، از یه طرف یک دوستی و همنشینی با درویش خان داره و حسن صبا، یعنی تمامی این خصوصیت های فرهنگی یک جا توی نقطه یه فصل مشترکی دارن که به همدیگه میرسن بالاخره.
بله،
که تونستن این آدم ها رو هم عرض همدیگه قرار بدن، کنار همدیگه بشونن، تا میرسیم به اون خصوصیتی که از نظر من خیلی اتفاق خوشایندیه و اون تدریس در دانشگاه تهرانه و اون تدریس در دانشکده ادبیات فارسیه. و تا
دکتر با شما خیلی نقطه مشترک دارن آه.
محمد من بین دوستان به غیر از ابوالقاسم محمد تقی هم وزن بچه ها
خب
سلامت. حالا یه نکته ای که بعضی وقتا مقفول میمونه اینه که خب بله، مضامین شعر بهار رو همه در موردش صحبت کردن، از دبیرستان و دانشگاه و اینا همه در موردش صحبت کردن، دماوندیه نمیدونم.
بله.
و یه نکته دیگه که باز دوباره مقفول تر هست به نظر من اینه که یه دیوان اشعاری داشته محمد تقی بهار که در زمان حیاتش هرگز منتشر نمیشه، بعد از اینکه فوت میکنه در دو جلد منتشر میشه. این از کثرت آثار وی اشاعه میکنه و اشاره داره. ما یه قالب شعری داریم به اسم مستزاد.
خب
این قالب شعری مستزاد اصلا از برای مشروطه است. حالا البته بماند که واقعا مشروطه موسیقی خودش رو داره، مثلا این مرغ سحرکه شنیدیم.
بله،
موسیقی خودش رو داره، جنبش خودش رو داره، حتی پوشش ظاهری خودش رو در بین آقایون و خانوما داره. حالا ما اسباب منازلش رو ندیدیم، ولی چه بسا حتی این فرهنگ اونجا هم
یعنی در واقع این طرز تفکر و ایدئولوژی تبدیل به یک سبک زندگی و فرهنگ هم شده بوده.
دقیقاً این مشروطه گویی که یک سبک زندگی خیلی منحصر به فردی بوده. حالا به غیر از قصیده و قطعه و رباعی، یک کسی مثل آقای محمد تقی بهار مستزاد رو هم به نوعی میتونیم بگیم که پایه‌گذارش بوده. چه جوریه مستزاد؟ مستزاد اینطوریه که به جای ردیف شما از یک جمله استفاده میکنید که اون جمله از اول تا آخر برای شما نقش ردیف رو بازی میکنه. مثلا
آره، مثال بزنین برامون.
بله، مثلا فرض کنید که این مستزاد معروفی که آقای بهار داره اینه که میگه ای دود سیه فام که از بام وطن خواست، از ماست که بر ماست، ای شعله سوزان که بر آمد چپ و راست، از ماست که بر ماست. ببینید
بله.
از ماست که بر ماست که جمله هست،
تکرار میشه،
تضمینم هست. بله، یعنی از شاعر دیگری گرفته شده، این مدام تکرار میشه. از خیش بنالیم که جان سخن اینجاست، از ماست که بر ماست، بعد جان گر به لب ما رسد از غیر ننالیم، با کس نسگالیم، از ماست که بر ماست. همینطوری این خصوصیت مستزاد هم حالا تازه وسط این همه تبعید و حسن مدرس و نمیدونم اونجا درویش خان و آقای صبا و
یعنی اگر این بنده خدا میتونست یه گوشه بنشینه در آرامش، احتمالا اتفاقات دیگری هم به فرهنگ و ادب اضافه میکردن.
وسط این همه اتفاق حالا تازه یه قالب شعری هم آقای
اضافه کردن،
زحمت کشیدن و به این خصوصیت ها اضافه کردن.
دکتر چه کنیم که زمان محدوده و گفتنی از بهار زیاد، به اندازه یکی دو جمله دیگه به ما بگید و خداحافظ.
سلامت باشید. من اون یکی دو جمله رو اگه اجازه بدین مسترد بکنم به این که بهترین تصنیفی که در تاریخ موسیقی ایرانی وجود داره به زعم خیلی ها همون تصنیف مرغ سحر هست. این تصنیف مرغ سحر خصوصیت بارزی رو در مورد مردم زمانه‌ای ابراز میکنه که همیشه در جهت احقاق حقوق خودشون راه‌های مسالمت آمیزی رو تجربه کردن، چه در زمانه‌ای که گفتگوها آنچنان که بایسته بوده به سرحد حضور رسیده، چه در زمانه‌ای که افرادی مثل رضاخان و دیگران هرگز متاعی برای نشستن و گفتمان کردن قائل نبودن. و محمد تقی بهار خصوصیت بی نظیرش از بین تمام این ویژگی ها اینه که شاعر مردم زمان خودش هست.
بله، و وطن پرستی واقعا همیشه تاج افتخار بر سر همه آدم ها. میسپاریمتون به خدا و میریم بهار دلکش رو به عنوان حسن ختام میشنویم. من هم مردم دوست داشتنی رو به خدا میسپارم.
ارادتمندم. یا علی مرد
خدا حافظ.